بسم الله الرحمن الرحیم.
بشهد معذر از گریزو علیه السلام. سوال، بعضی میگن آقا زندگیمون رو بکنیم ظلم، اصلا بله همیشه تو تاریخ همه جا ظلم بوده و هست و خواهد بود و اینا، به ما چه؟ به من چه؟ من میخوام زندگیمو بکنم. حالا بعضی در حوزه فردی میگن آقا این شعارهای سیاسی مرگ بر درود بر اینا چیه؟ به ما چه؟ زندگیمو میخوام بکنم. چه سیاسی میکنیم؟ من میخوام یه آدم سالم، اصلا متدینم هستم، حرم امام رضا میرم زندگی میکنم، کاری هم به این ظلم جهانی و ظلم منطقه و اینا ندارم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، به من چه؟ این حرفا چه نفعی داره برای من؟ اصلا چه ربطی داره به من؟ میتوانید دیندار باشی و کاری به این مسائل به اصطلاح سیاسی نداشته باشی. حضرت رضا میگن منطقه ما اینه، ایاک و ظلم، بین شما و ظلم باید خط قرمز باشه، الا مسلمان نیستید، شیعه نیستید. هرچی هم نماز بخون، روزه بگیر، حرم برو، در کنار او عبادات باید شما همیشه بین شما و ظلم، ستم، چه ستم شخصی، خانوادگی، محلی، کشوری، منطقه‌ای، جهانی، ظلم ظلمه، باید موضع داشته باشید، باید گارد بگیرید. ایاک و ظلم، یعنی حق ندارید هر جایی ظلم هست بگید به ما ربطی نداره. باش، من مذهبی هم، زندگی من میکنم که با کار کسی هم کار ندارم، خودم هم ظلم نمیکنم، من تو کار ندارم کی به کی ظلم میکنه، من بیطرفم، ما بیطرفیم، من بیتفاوتم. دین ربطی نداره به این موازه. فرمود که فانه یخرب قلوبکم، اشتباه نکنید، هم ظلم کردن، هم ظلم پذیری، هم بیطرف ماندن در یک صحنه ای که ظلمه، مثل قضیه فلسطین و اسرائیل، مثل قضیه حکومت‌های منطقه با بحرین، با مردم یمن، با چه، مثل چه چه، مثل همه جا، همه جای دنیا. داخل خود کشور ما هم اگه یک جایی کسایی به کسایی ظلم میکنن، اونجا هم حق نداری بیطرف باشی، در حد توانت مسئول. فرمود انه یخرب قلوبکم، فکر نکنید فقط مسئله مادی و دنیاتون رو خراب میکنه، بگید حالا قارتمون کردن، کشورمون رو اشغال کردن، هر کار کردن، ما دینمون حداقل حفظ بشه. امام رضا میگه ما دینتون حفظ نمیشود، یخرب قلوبکم، قلب هاتون رو، ظلم قلب های انسان رو، قلب انسان ها رو خراب، تخریب میکنه، نابود میکنه، یعنی اخلاقت، معنویتت، روحت، ایمانت رو متلاشی میکنه، میپوسونه، میپکونه، ارتباط داره. کما یخرب الدور، ظلم همونطور که خونه ها رو خراب میکنه، دنیای مردم رو خراب میکنه، قلب ها رو هم فاسد میکنه، اخلاق مردم رو هم خراب میکنه، دین و ایمانشون رو هم برباد میده. این مسئله مادی و معنویه، نمیتونه بگه من معنویم ولی با سلطه، با ظلم، با استکبار، با اشغالگری کار نداره. خب او با تو کار داره، تو با ظلم کار نداری، ظلم با تو کار داره، هم خونه خرابت میکنه، یا خرب و دور، دور جمع داره، دار یعنی خونه، هم خونه هاتون رو خراب میکنه، اقتصادتون، زندگیتون، کرامتتون، عزتتون، آزادیتون، رفاهتون، همه به خطر میفته. و هم یخرب قلوبکم، قلب هاتون میگنده. امام رضا فرمودن هر کس در یک قضیه ای که فساد، گناه و ظلمه بگه من بیطرفم، یا بگه آقا یک شعاری، یک لبخند بزنه به طرف فاسد، لبخند بزنه، میگه ما آقا با هم دیگه بازی میکنیم، با هم فوتبال میزنیم، با هم دیگه گردش علمی میدیم، اون ظلم ما مخالفیم، ولی با شما مشکل نداریم، روابط آزاد و لبخند هم میزنیم و گردش علمی هم میریم و مهمونی هم میذاریم. اگه هم دیگه دیدیم با هم دست میدیم، با هم یه قهوه چیزی میخوریم و اینا، امام رضا میفهمن اینطوری نیست. من احب آسیان فهو آسن و من احب مطیعن فهو مطیع. دو جبهه وجود داره، یا آسیان، اهل اسیان در برابر ارزش‌های الهی هم، یا معصیت یا اطاعت، یا جبهه حق و باطل هم. اینا حق نداری به جبهه باطل لبخند بزنی، اگر لبخند زدی جز اونایی. هر کس به اونا محبت داشته باشه، لبخند بزنه، سمپاتی داشته باشه، امام رضا میفرمان جز اونایی. هر کس به جبهه حق که مشغول اطاعت حقن، اونا رو دوست داشته باشه با اونایی، اونا رو دوست داشته باشه با اونایی، ولو خودت نه ظلم کردی، نه به خودت شخصا ظلمی شده باشه. دقت کنید، امام رضا علیه السلام که زیارتشون میرید ایشون گفتن که با هر که و هر چه دوستش داری محشور میشی ولو با یک تکه سنگ. اگه عاشق یک تکه سنگ هم باشی تو قیامت با اون محشور میشی. ببین کیا رو دوست داری، با کیا مشکل داری. اگه مثلا فقط شخصیه اشتباه میکنی، دوستی و دشمنیت سر دنیا نباشه. تو مسائل دنیوی امام رضا علیه السلام پیغمبر اهل بیت میفرمان گذشت کنید. تو مسائل دنیوی دوستی و دشمنی و کینه و قهر و اینا رو گفتن ادامه ندید. بزرگوار باشید. ببخش و فراموش کن. ای آقا به من توهین کرد، پشت سر من حرف زد، فلان جا حق منو خورد. میتونم الان جبران کنم؟ میتونی، اشکال نداره. اگه میتونی حق تو بحث عدالت و حق رو اجرا کنی بکن. اما حق قصاص داری، اما میخوای بزرگتر باشی عفو کن، ببخش. میدونی در باب قصاص هم قرآن توصیه به قصاص نکرده، توصیه به بخشش کرده، اما حق قصاص رو داده. چون اگه یه حق رو ندی بعد جنایت های بزرگتری اتفاق میفته، کینه ها، عقده ها، افراد بیگناه کشته میشن. طرف میگه زده این نفر از ما رو کشته، بعد نمیذارین اعدام بشه، خیلی خوب منم میرم 5 نفرشون رو میکشم، منم میرم بچه‌شو از فلان جا میدوزم. خب بس هزار تا ظلم اضافی میشه. قرآن میفرماید کسی قتل عمد مرتکب شده، شما حق دارید او رو قصاص کنید، یک نفر در برابر یک نفر. قصاص اتفاقا مدافع حیات. قرآن میفرماید فی القصاص حیات، منتها یا اول الالباب، اونایی که اهل خیرت ورزی هستید، اونایی که عقل ندارین نمیفهمید، فکر میکنید قصاص نابودی حیات و زندگی است، اعدام است، در حالی که قصاص حفظ حیات، دفاع از زندگی است، برای که انتقام و کشتار گسترش پیدا نکنه. بعد قبیله با قبیله، بعد نمیدونم کشور با کشور، بعد 80 سال جنگ، بعد آدمای بیگناه رو بزنن. چقدر هست، هنوزم هست متاسفانه. گوی یه روستا تو یک روستا یه دو نفر با هم دعوا کردن، یکی زده، یکی گشته، بعد اون روستا جلوی اتوبوس اون روستا رو میگیره، 8 نفر رو میزنه میکشه. خب قصاص گفتن برای که گسترش پیدا نکنه. اما همون قرآن میفرماد که و ان تعفو، اگر عفو کنید برای شما بهتر است. عفو کن، گذشت کن، توصیه به بخشش کرده. خب این تو مسائل شخصیه، دقت کنید. تو مسائل شخصی میفرمان کینه نداشته باشین. حالا کسی یه غلطی کرد، اگر بزرگواری فراموش کن. خود همه میفرمان که اگه کسی توی گوش من بیاد فحش بده، بعد توی گوش من بیاد عذرخواهی کنه، من همون لحظه اصلا سوالم نمی کنم چرا، بنا رو بر این میذارم که اصلا فحشی نداده. این تو مسائل شخصیه، گذشت، فداکاری، عفو. اما تو مسائل اجتماعی، ظلم به مردم، ظلم به جامعه، اونجا جای عفو نیست، اونجا باید مقاومت کنی و مبارزه. اون همین ظلمیه که اینجا امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس توی درگیری مستکبر و مستضعف، ظالم و مظلوم، حق و باطل، عدل و ظلم، بگه من بی‌طرفم، یا بگه که من اصلا به ظلمش کار ندارم، ولی این نگاه تیپش خوبه، مثلا هنرمنده، نمیدونم چیه، ورزشکار، فلان کسه، دانشمنده، من به این یه اشقلایی برسونم، لبخند بزنم. فرمود اگه لبخند زدی تو جز اونایی. ای آقا دانشمنده، خب باشه، به دانشت احترام میذارم، ولی من به تو احترام نمیذارم، چون تو در خدمت دانشت هم در خدمت ظلم قرار گرفته. با علمت رفتن بمب اتم ساختن زدن اون ملت. دانشمند بودی ولی محصول کارت شد بمب شیمیایی، بمب میکروبی. من به این دانش اینجوری احترام نمیذارم، به این دانشمند احترام نمیذارم، به این هنرمند، به این ورزشکار احترام نمیذارم، چون تو هنرت و ورزشت در خدمت تایید ظلم شد، لبخند زدی به او. امام رضا میفرمان هر کس به اشخاص فاسد، جبهه های فاسد که اهل گناه و ظلمند لبخند بزنه، سمپاتی داشته باشه، جز اوناست. و هر کس به جبهه حق درود بگه، جز ایناست. نگو بی‌طرفم، نگو حالا ای به او ظلم کرده، حالا به ما چه، ما بخوایم حرفه‌ای باشیم، حرفه‌ای عمل می‌کنیم. حرفه‌ای چیه؟ تعهد حرفه‌ای من دارم. تعهد حرفه‌ای داری؟ تعهد به انسانیت نداری؟ انسان نیستی؟ مسلمان نیستی؟ تعهد اسلامی، تعهد انسانی، اینا تعهد نیست؟ تعهد حرفه‌ای داری؟ اصلا اینا که تو سپاه یزید بودن همین رو میگفتن. مگه هر کی تو سپاه یزید بود آمده سر امام حسین بریده؟ خیلیشون هیچ کاره بودن، گفتن آقا ما تعهد داریم در برابر ارتش یزید، به ما دستور دادن آمدیم و الا ما اصلا قربون امام حسین هم بریم. جوابش هم زیارت عاشورا، نفرین بر آنان که حسین را کشتند، نفرین بر آنان که شنیدند و سکوت کردند. گفتن ما نقشی نداریم، ما حسین هم نمیکشیم ولی خب مخالفم، یعنی بی‌طرف. نفرین بر آنان که اسبهای قاتلان حسین را زین کردند، نفرین بر آنان که به اسب آنها لگام بستند، نفرین بر آنان که دیدند و بی‌طرف ماندند. اونا هم تو خون حسین شریکند، اونا هم شریکند. اینجوریه، این واقعیت اینه. چنان که انگلیس و اینا می آمدن ایران اشغال میکردن، مسلط میشدن بر جان و مال و ناموس ملت ما، نفت ما، همه چیز رو غارت میکردن، به تک تک خونه ها که حمله نمیکردن که، بعد میگه که از اون خیابون بغلی دارن میرن، کوچه ما که نیومدن، کوچه ما که نیومدن. من ما به طرف، البته کارشون زشته ولی خب ما نقشی نداریم. یا اصلا تو شهر شما نیومده، یک شهر دیگه رو گرفته، بعد با ما قرارداد بسته که چای و غذای ما پروتکل شما تامین کنید. ما داریم به تعهد حرفه‌ایمون عمل میکنیم، ما داریم چای و غذا برای شما که تو اشغال نقشی نداریم. خب اگه تو چای و غذایی که تو نبود و نرسه به ارتش، اون نمیتونه اینجا رو اشغال کنه. اگه سکوت تو نباشه، اون نمیتونه اشغال کنه. بگه رفته خونه بغلی با ناموس او کار داشته، با ناموس ما که کار نداشته. من دخالت در حریم خصوصی دیگران نمی کنم. امام رضا می فرمان ایاکم و ظلم، به هیچ جا به هیچ ظلمی پوان ندید، هر جا ظلمت جلوش باشید، بگید مرگ بر تو، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر نظام سلطه، مرگ بر شوروی. اینا یعنی مرگ بر سلطه، یعنی مرگ بر فرعون، یعنی مرگ بر قارون، مرگ بر نمرود، یعنی مرگ بر یزید، مرگ بر معاویه، مرگ بر شاه، مرگ بر صدام. این اسما رو بذار کنار، همه اینا یک شعار، مرگ بر ظلم. همینه، یک شعار بیشتر نیست، مصادیقش عوض میشه. اگه کسی گفت من مسلمونم، مذهبیم، حرم امام رضا، مرگ بر ظلم کار ندارم، ما ملی هستیم ولی به مرگ بر ظلم چطور کار نداریم؟ امام رضا میفرمان ایاکم و ظلم، هر جا ظلم و استکبار و فساد میبینید سری موضع بگیر. اگه با سه تا واسطه هم کمک بهش میکنن، به اونای هم اعتراض کن. اگه یه کسی داره برای اینا آشپزی هم میکنه، به اون هم اعتراض کن. طرف آمد پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام، گفت آقا من با حکومت همکاری تو مسائل حکومتیشون نمیکنم، عضو حکومتشون نیستم، ولی یک شرکت بزرگ حمل و نقل دارم. حالا اون موقع به جای ماشین و اینا شطور بود. یک شرکت بزرگ حمل و نقل دارم و حکومت با من قرارداد می‌بنده، منم برای انتقالاتشون و کاروان‌هاشون و اینا شطور می‌فرستم و میرم. هم دست اینا نیستم، ولی یک قراردادی داریم دیگه، یک تعهد حرفه‌ای پروتکل امضا کردیم. این چی؟ امام موسی بن جعفر فرمودن دلت نمیخواد که لااقل تا وقتی که شطوراتو به تو برگردونن این رژیم بمانه؟ نمیگه که خدا این رژیم حفظ کنه، لااقل تا وقتی که این ماشینا و شطور و کاروان من به من برگرده، پول منو بدن، بعد یالا از بین میخوام برن. گفت چرا اینو میگم که تا اون موقع؟ گفت همین کافیه، شما هم جزء عوامل این حکومتی، تو هم تو ظلم اینا شریکی، با اینکه تو نخواستی ظلم کنی ولی با اینا شریکی. یا از امام صادق علیه السلام کسی آمد میگه آقا ما تو حکومت اینا با اینا همکاری میکنیم اینا. فرمودن ببین، اگه به اندازه‌ای که لیغه توی جوهر می‌ذاری، قلمنه و خطاطی اینا هست هنوز یاور افتاده ها؟ لیغه می‌ذارن توی جوهر. فرمودن اگر تو با این رژیم هیچ کاری نداری، فقط توی دوات اینا لیغه می‌گذاری، همینقدر تو در جنایات اینا شریکی. چون هر کسی یه کاری رو انجام میده، همه که همه کارا رو نمی‌کنن، همه ولی داریم کمک میکنیم که اینا سر پا بمونن. یه نفر شکنجه میکنه و تجاوز میکنه و میکشه، یک نفر دستور جنگ میده، یکی شاسی بمب و فشار میده، ولی تا او بقیه نباشن که این نمیتونه این کارو بکنه. من برم با اسرائیل مثلا بگم آقا با اسرائیلیا بریم فوتبال بازی کن، ما چه کار داریم به جنایات؟ تو هم کمک کردی، به رسمیت شناختی، بازی میکنی با اینا؟ هزاران هزار انسان رو جلادی میکنی بعد میری باشون بازی میکنی؟ پروتکل داری؟ یا یک هنرپیشه، یک خواننده، یا یک دانشمند، یک دانشمند کسی بگه آقا پاشو بیا برای فلان شرکت اسرائیلی یا فلان کمپانی پنتاگون یا سازمان سیا این کار علمی رو انجام بده. جامعه شناسی، نمیدونم روان شناسی، تاریخ، حتی اسلام شناسی. آقا من توی مسائل جنایات شما کار ندارم. من یک دانشمندم. یا فیزیکدانه، شیمیدانه. من به شما کار ندارم. آزمایشگاه برای من درست کنی، به من بگی چیکار کنم؟ از نظر علمی چیکار کنم؟ رو کاغذ فرمول. خیلی خوب تو نشستی، فرمولتو نوشتی، تا این فرمول چی شد؟ بمب اتم ساختن. اگه تو نبودی نمی ساختن. تو آمدی براش تحلیل جامعه شناسی میدی از داخل ایران که ملت تو بشناسن، نقاط نفوذ و نقاط ضعف رو بشناسن. خب تو دخالت کردی، شریکی توی جنایت. نه آقا من دانشمندی، ما کار بی طرفی مفرد. ببینید اینا دقت کنید. امام رضا علیه السلام فرمودن من اعان ظالما فهو ظالم و من خذل عادلا فهو ظالم. دو دست ظالم داریم، یکی کسانی که مستقیم میرن کمک میکنن به ستمگران، به استکبار، به استعمار، به استبداد، اینا که روشن ظالمن. یکی دسته دیگه هم هستن که جبهه عدالت خواه را که جلوی اینا ایستادن کمکشون نکنن. هی اونا میگن به ما کمک کنید، از نظر علمی، از نظر رسانه‌ای، از نظر چی بتونیم مبارزه رو ادامه بدیم. میگن نه، خذله یعنی رهاشون کن، ولشون کن، بذار بمیرن، خارشون کن. امام رضا فرمودن اگر کسی جلوی ظلم نایستد فهو ظالم، اگر کسی به جبهه مقاومت در برابر ظلم کمک نکنه و کاری کنه که جبهه حق ضعیف بشه، ضعیف بمانه و شکست بخوره، فهو ظالم. او هم ظالم. تو جبهه دشمن قرار گرفتی. فرمودن الدخول فی اعمال السلطان، هر کس به هر نحوی، سلطان یعنی همون سلطه، نظام فاسد سلطه، هر کس به هر نحوی دخالت کنه در کارکرد و اهداف نظام سلطه، والعون لهم، ولو به اندازه یک گرم کمک کنه به اینا، و السعی فی حوائجهم، و تلاش کنه ولو به اندازه یک کار هنری، یک کار ورزشی، یک کار دیگه کمک کنه که فی حوائجهم اینا یه نیازشون برطرف بشه، جبهه استکبار مشکلاتشون کمتر بشه، نیازهاشون تأمین بشه، نیاز دارن که تو رسانه ها به مشروعیت شناخته بشن، محبوب بشن، افکار عمومی رو بفریبن، کمکشون کن، عملت کمک کن. فرمودن عدیل الکفر، این شانه به شانه کفره. حالا برو زیارت امام رضا، بعدم بگو ما بی‌طرفیم. آقا هنر از سیاست جدای، ورزش از سیاست جداست، موسیقی از سیاست جداست، او یکی هم بگه بازار از سیاست جداست، او هم بگه روابط خارجی و بین الملل و دیپلماسی از دین جداست، از سیاست جداست. خب پس همه چی جداست، چی جدا نیست؟ خود دین هم بعد میگن از سیاست جداست. خب اگه دین از سیاست جداست، این حرفا چیه؟ این حرفا که از امام رضا الان گفتیم چیه اینا؟ مگه نه سیاست نیست؟ سیاست معنی پدرسوختگی و دروغگویی و کلاهبرداری و وعده دروغ به مردم و مردم سواری به اسم مردم سالاری، اونا که گناه، اونا رفتار ضد دینیه. اما سیاست به این معنا میفرماد حتی کمک نکنی. دقت کنید اینا رو، نه که میگن ما زیارت امام رضا میریم ولی تو مسائل اجتماعی و سیاسی و جهانی و منطقه اونا بی‌طرفیم. این جمله رو دقت کنن. می‌فرمودن تا حالا گفتیم هر کی دخالت کنه، هر کی کمک کنه، سعی کنه برای رفع نیازها و فی حوائجهم. حالا یک قدم دیگه امام رضا می‌فرمان النظر الیهم علی العمد، نظر به اونا عمدن، یعنی یه نگاه عمدی، ولو یه نگاه عمدی به مفهوم یک نگاه مسالمت جویانه و تأیید‌آمیز، یه نگاهی هم بهشون بکنید که اینی ما با شما مشکل نیست، نگاه دوستانه، دشمنانه نیست، ما مخالفتون نیستیم، ما با شما مسئله نداریم. خب این چیه؟ من الکبائر، جزء گناهان کبیره و بزرگ است، التی یستحق به نار، همین کافی است جهنمیتون کنه. حالا بگو ما به ظلم و نظام سلطه اینا کاری نداریم. امام رضا فرمود اگر یه نگاه تأیید‌آمیز کنید عمدن به نظام سلطه، مستکبر و ظالم، هر جا که سطح یک محله، یک شهر، تا سطح کشور، تا سطح بین الملل، اهل آتشید، عذاب میشید. جهنمیه هر کی میخوای باش. روایت سوم از امام رضا در باب نفی نظام سلطه فرمودن بعد از رسول خدا نقل کردن که پیامبر فرمودن ایاکم و مخالطت السلطان، مخالطه یعنی اختلاط یعنی قاطی شدن، مبادا با نظام سلطه با سلطه‌گران قاطی شید، مبادا با اینا سر یه سفره بشینید قهوه بخورید، مبادا بری هم نوایی بگی آقا به یک ارکستر مشترک با هم موسیقی مشترک هنره، آقا بیاد یک پروژه علمی مشترک ما مثلا با ساینستا علمه بشه علمیه یا ورزش یا هر چی فانه. خب چیکار میشه اگه کارو بکنیم قاطیشیم با اینا، بگیم بخندیم تفریح کنیم پروژه مشترک بذاریم پروتکل امضا کنیم. ایاکم و مخالطت السلطان با نظام های سلطه استبدادی استکباری جهانی ملی منطقی دمخور نشین، وقت رفیق نشین با هم صمیمی بشین. فانه ذهاب الدین، یک دینتون برباد رفته بی دینی، چون دین یعنی من موضع دارم. آدمی که میگه من متدینم یعنی من موضع دارم، برای من واجب و حرام مطرحه، درست و نادرست، مشروع و نامشروع، وقتی اینا رو گذاشتی کنار دیگه دینی نداری که حالا هرچی بخوای برو حرم امام زد، دین نداری دیگه. دین یعنی حق باطل عدل ظلم مشروع نامشروع، یک سبک زندگی دین داری، یه ادعا که نیست که یعنی من آقا تو بازار دینداری، تو بازار یعنی مال مردم رو نمیخورم، حقوق مردم رو بالا نمیکشم، دروغ نمیگم، خیانت نمیکنم، گران فروشی نمیکنم، ربا نمیخورم، دزدی نمیکنم، مال کسی رو اموال دیگران رو بالا نمیکشم. این میشه سبک زندگی دینی تو بازار. تو دولت فرق دیندار و بی دین، توی انتخابات تو مجلس من تو مجلس هر کاری رو نمی کنم، هر قانونی رو تصویب نمی کنم، سکوت نمی کنم، هر قانونی رو امضا نمی کنم. تو دولت هر بودجه ای رو نمی بندم، به هر کسی رو وزیر و استاندار و شهردار رو اینا نمی کنیم، نظارت می کنیم. بیت المال برامون مهمه، عزت ملت در برابر دشمن مهمه. دین و دینداری تو خانواده، من به همسرم خیانت نمیکنم، من حقوق همسرم رو رعایت میکنم، من حقوق فرزندانم رو رعایت میکنم، وظیفه دارم. این سبک زندگی دینیه. سبک زندگی بی دینیش همه اینجا یه چیزی دیگه میشه. خب حالا فرمودن یک انه ذهاب الدین، اگر قاطی شدید با نظام سلطه، سکوت کردی، همکاری کردی، لبخند زدی، یا اصلا گفتی من بی‌طرفم، تو مسائل سیاسی ما کار نداریم، ولی حالا با هم دیگه بریم مثلا یه قهوه‌ای بخوریم با هم دیگه، یک گفتگویی داشته باشیم، یک پروتکل دیگه در یک موضوع دیگه امضا کنیم، فإنه ذهاب الدین، دیگه شما بی دین شدید، از حریم دین خارج شدید، چون دیگه برات اصول مهم نیست، میخوای زندگی کنی، میخوای پول حقوق بگیری، میخوای مشهور بشی، اینا برات شده هدف. و ایاکم و معونته، مبادا کمکشون کنید. هر کاری که معونه اون کمک، ببینید حضرت رضا علیه السلام از قول رسول الله میفرماید هر سکوت یا گفتاری، هر عمل یا ترک عملی که نتیجهش کمک به جبهه کفر و جبهه ظلم باشه، این خروج از دین بی دینیه. فرمودن فإنکم لا تحمدون امره، خودتون وقتی ازتون سوال کنن راجع به یک کسی دیگه بگن این کارو کرده، چجوری قضاوت میکنید؟ بعد خودتون کارو مرتکب میکنید؟ از این آیات روایت زیاده که حالا من اصلا قرآن حرام میکنه، میگه لا ترکنو الی الذین ظلموا، به کسانی که حقوق رو رعایت نمیکنن، ظلم میکنن، به اینا اعتماد نکنید، تکیه نکنید، با اینا همکاری نکنید، اینا کلاه خودتون هم برمیدارن، به شما هم رحم نمیکنن. نگو ما با تو میبندیم، حالا با فلان جا و فلان کس داری ظلم میکنی، به ما ربطی نداره، فلسطین، بوسنی، نمیدونم افغانستان، لیبی، یمن، نه به ما ربطی نداره، اینا سراغ خودت میان، سراغ تو ایران هم میان. آقا اگر تو از الان داری از چند تا کشور دفاع بکنی، از خودت داری دفاع میکنی. اصلا اونایی که خودخواهن میگن ما به بقیه چیکار داریم، فقط مسائل داخلی، خب مسائل داخلی با مسائل منطقه وصله، تو اگه این کار رو نکنی او میاد سراغت. چون که تو جنگ 8 ساله ما غیر ایرانی هایی داشتیم که کنار بچه های ما جنگیدن. شما میدونید 3000 افغانستانی توی جنگ 8 ساله ما آمدن جنگیدن شهید شدن؟ این خبر دارید؟ 3000 جوان افغانستان تو جنگ 8 ساله که حتی کشور خودشون تحت اشغالگاهی بود، آمدن تو جبهه های ما جنگیدن، شهید شدن. با فلسطین چیکار داری؟ به سوریه چیکار داری؟ قبل از انقلاب تنها منطقه کشورهایی که میشد بچه‌های ما برن کمکشون میکردن، آموزش نظامی میدادن، اسلحه میدادن، به بچه‌های ما پناه میدادن، همین منطقه لبنان بود و بخشی از فلسطینی‌ها بودن و همین سوریه بود. تو جنگ 8 ساله که به کشور ما صدام با کمک تمام جهان حمله کرد، تنها یک کشور کنار ما ایستاد، فقط یک کشور عربی، سوریه بود. فقط اینا به ما کمک کردن، اینا ما موشک نداشتیم که، اینا موشک به ما دادن. صدام بخواست بگه جنگ عرب و عجمه، سوریه گفت نخیر عرب و عجم نیست و عراق درگیر شد به خاطر ما. اینجوری نیست که ما داریم برای دیگران فداکاری میکنیم، دیگران هم برای ملت ما فداکاری کردن. قبل انقلاب بچه های مبارز فقط هم لبنان و فلسطین و هم از طریق سوریه بود که میرفتن آموزش نظامی میدیدن، اسلحه برمیشن میآوردن، درگیر بودن که رژیم شاه رو سرنگون کنن. تو جنگ 8 ساله هم همینطور بود، الان هم همینطوره. اصلا مسائل ما با بقیه قاطیه، جدا نیست. الان این جبهه داعشیزم و تکفیر وهابی و صهیونیستی و اینا همه با همه و اینا جلشون رو نگیریم میان همینجا داخل. وزیر چیز گفت، وزیر اطلاعات گفت بیش از 200 تا تیم تروریستی نیروهای اطلاعاتی ایران گرفتن، همه هم از بیرون آمدن. خب اینا کیان؟ یک دو تا موردش تو مجلس و توی مرقد امام و اینا از دست در رفت. خب بازم ممکنه در رفت اگر اونجا اینا رو کنترل. الان ایران با کمک مستشاری نقش اصلی رو داشت دیگه، موصل و حلب یعنی عراق و سوریه، چنگ اینا اومد بیرون. ولی اینا دم مرزهای ما بودن، اینا 6 سال پیش دم مرزهای غربی ما بودن و داشتن تون تون گروه میفرستادن داخل، پشتشون آل سعود و اسرائیل و سلسله جاسوسی آمریکا و انگلیس و بقایای وعسیا همه بودن. خب اگه شما با میسید نگاه میکردی امروز شهرهای ایران مثل شهرهای عراق و سوریه و یمن و افغانستان و اینا، هر روز 10 تا 20 تا عملیات بمب میزنه. اصلا بین المللی فکر نکن، نه بو آقا ظلم منطقه به ما چه، به فکر منافع خودت، امنیت خودت هستی یا نیستی؟ اینا به هم وصل مسائل. تز امام یک تز انبیایی و الهیه. منطقش این بود که منطقش منطق انبیا بود. انبیا نمیگفتن همشهری ما هستی یا نیستی. اگه هم محلی و همشهری و هم قبیله منی، من نسبت به حقوق تو حساس باشم، ازت دفاع کنم. اگر نیستی به درک. نه، انبیا جهانی میاندیشیدن. حقوق بشر، اینا شعار حقوق بشر رو میدن دروغ. ولی واقعا نگاه دینی و انبیایی حقوق بشره، کل حقوق، نه فقط حقوق مادی، و کل بشر، نه فقط بشر شهروند چند تا کشور اروپایی و آمریکایی، اونا بشر فقط اونا هست، اون هم سرمایه‌دارا و ثروتمنداشون، نه طبقات فقیر بیچاره‌ش. کل بشر 7-8 میلیارد بشره، حقوق همه اینا مهمه. اگر کسی واقعا حقوق بشر براش مهم باشه، حتما باید به حقوق کل بشر در سراسر جهان بیاندیشه و از همه حقوق همه بشر باید دفاع کنه. دیگه نگه آقا او فلسطینیه، او بوسنیه، او افغانستانه، او آمریکای لاتینه، او نمیدونم فلانه. به محلش و نژادش چیکار داری؟ انسانه. از حقوق انسان باید دفاع کنی. صدور انقلاب یعنی دفاع از حقوق کل بشر بدون نژاد پرستی، بدون تبعیض طبقاتی، بدون تبعیض جنسیتی، بدون تبعیض قومی و نژادی، بدون تبعیض زبانی، حتی بدون تبعیض دینی. یعنی حتی از مستضعفی که مسلمان نیست ولی کمک میخواد ازت، دفاع کن. صدور انقلاب یعنی مبارزه جهانی با استکبار، یعنی نفی سلطه. یعنی پیغمبر فرمودن نه مسلمان، حتی اگر غیر مسلمانی فریاد زد یا للمسلمین، مسلمان ها کمکمون کنه. ما تحت ظلمی، ما رو غارت کردن، ما رو کشتن. اگر صدای مظلوم غیر مسلمانی بیرون آمد اون برای عالم صداتون کرد و شما گفت یا للمسلمین، مسلمان ها کمکمون کنید، و شما گفتید نه تو مسلمان نیستید، به ما چه؟ پیامبر فرمودن فلیس منی، از من نیستید شما، جز امت من نیستید. امت من برای تمام 7 میلیارد بشر ولو غیر مسلمان نگرانه، با همه هم دردی میکنه. البته در حد توان کمک ازت میخوان، در حدی که میتونی باید کمک کنی، نمیتونی بی‌طرف باشی. پیامبر اکرم فرمودند ای بشریت، همتون برادر و خواهرین، پدر و مادرتون یکیست، همه آدم و حواست. الان این 7 8 میلیارد جمعیت دنیا تو منطقه اسلام و شیعه، اینا همه برادر و خواهرن، هممون یک خانواده ایم، 7 میلیارد برادر خواهریم، هممون پدر مادرمون آدم و حوا است. پیامبر فرمود نسبت به هم بیگانه نباشید، بیرحم نباشید، کمک بخواد کمک کن. انقلاب امانت الهیه و در همین مدت کوتاه اون زمان امام میگه نتایج عظیمی داشته، پیروزی‌های بزرگی داشتیم، نگذارید مایوستون کنن یا به شک بندازن. ضربات زیادی وارد شد به ظلم در جهان. مقتضیات برای بقای این نهضت ایجاد کنید، موانع رو بردارید، مشکلات در راه خواهد بود. نگید توی بهمن 57 انقلاب شد دیگه تموم شد، خب حالا چی؟ پس چرا اونجا اینجوریه، چرا اونجا اینجوریه؟ از کی طلب کاری؟ تو باید درستش کنی، تو باید درستش کنی. شماها که دور جدیدین دو جور میتونین برخورد کنین. یکی بگی که خیلی حالا اون مشکلاتی که حل شده شده دیگه، حالا چرا این مشکلات منو حل نکردی؟ این یه جور برخورده. دیدید بعضی بچه‌ها از پدر مادرشون، پدر مادر دارن خودشون رو نابود میکنن برای بچه، با طلبکاره. چهار تا مشکل تو خونشه، باز اونا رو میبینه. به ننه بابای میگه که چرا این مشکلات ما حل نکردی؟ یک بچه‌ای هم هستن که زحمات پدر مادرش دیده، خودشون مسئول و بدهکار احساس میکنه. میگه این کارهای مثبت شده، بسیار عالی، تشکر، قدرش میدونه. این جای مشکله، خب حالا دیگه نوبت منه. حالا من باید کمک کنم مشکلات رو حل کنم. دیگه همش که قرار نیست دیگران مشکل من رو حل کنن. نسل شما باید به این ذهنیت برسه. آقا این مفاسد و اشکالاتی که هنوز مونده در کشور، بعضیاش حتی جدید ایجاد شده، اصلاح اینا با شما هاش دیگه. همش که شما نباید سر سفره بشین یک عده دیگه کار کنن، شما بخورین. دیگه نوبت کار کردن شما هاست. دو تیپ شخصیت داریم. یه عده میگن خدا برای ما چیکار کرده؟ پدر مادر ما برای ما چیکار کرده؟ جامعه برای ما چیکار کرد؟ یک تیپ اینا اینجوری همش مینالن. یک تیپ هم گفت یک شخصیتی هم هستن میگن که من برای خدا چه کردم، من برای پدر مادرم چه کردم، من برای مردمم جامعهم چیکار کردم. خب دو تا روحی است. یکی این نشسته میخوره و میخوابه میگه برای من چیکار کردی، یکی هم میگه خب دستتون درد نکنه، حالا من برای شما چیکار کردم. دانشگاه مفید، دانشگاه بی خاصیت، حوزه مفید، حوزه علمیه بی خاصیت، اینجوریه. ادارات مفید، ادارات سربار، یه عده سربازن، یه عده سربارن، یه عده همش سربارن. مثلا پدر مادرش همه کار براش کرده، دو تا مشکله. بله دیگه، همه پدر مادر دارن، ما هم پدر مادر داریم، چیکار کردی؟ این مشکلات چرا من دارم؟ اولش که تشکر کنی و بگی که چهار تا مشکل دیگر حل کنی و مشکلات پدر مادرت هم حل کنی و کمک کنی، یعنی شدی طلبکاری؟ بدهکاری یا طلبکار؟ این سوال از خودش بپرس. هی وقتی دیدی آقا این اشکالات اینجا هست، این مشکلات اینجا، چرا اینجا رو درست نکردی؟ چرا اینجا رو درست نکردی؟ مشکل داره با نوکرش حرف میزنه. خب آقا جون تو برو درست کن دیگه، اینا تا جایی که تونستیم درست کردیم، بقیش رو تو درست کن. به قول یکی از دوستان میگه، یه کسی اومد از بچهای شاگردان یا بچه هم اونم گفت که آقا شما چطوری جاده اتوبان آماده چطور نرفت این 3 کیلومتر آمدیم این جاده صاف و امکانات؟ گفتم نگاه کن وقتی که ما آمدیم اینجا اتوبان نبود، اینجا اتوبان نبود، اینجا صخره و دره و باتلاق بود، ما اتوبانش کردیم. برای کوچکترین عمل صالح صد تا مانع داشتی، یه عالمه چیز ساخته شد، تو نبودی، ندیدی و ندیدی به چه قیمتی ساخته شد. 8 سال جنگ رو چینیدی، نفهمیدی چی بود، با دست خالی جلوی جهان ایستادیم بچه‌ی ما. بعد میگی چرا توی جاده تو این مدت اینقدر آمدیم؟ خب حالا این جاده اینا بود، جاده رو ساختیم برات. حالا ببینیم تو توی جاده آماده یا حاضر آماده تو چقدر میری؟ اینم دو جوره دیگه، یک عده همش آویزونن، یک عده مسئولیت پذیرن. امام میگه این یک امانت الهی رو حفظ کنید، ندارید از دستتون بگیرن، نگذارید برگردن به دوره قبل، نگذارید جای ارزش و ضد ارزش ها عوض بشه. این نور بر تمام کشورهای اسلامی داره میتابه، شروع کرده به تابیدن و امیدوارم تمام دولت ها و ملت ها با هم تفاهم کنن. دعوای ملت ها و دولت ها تمام شه، دولت ها اصلاح بشن، دولت ها ملت ها با هم تفاهم کنن. این یک امر حیاتی است که دست ابرقدرت ها و جنایتکاران تاریخ رو از سر ستم دیدگان جهان کوتاه کنن، یعنی نظام سلطه. میگم آقا نرین با سفارت خونه و وزارت خارجاتون مثل بقیه سفارت خونه های دنیا و اینا، زود یک ساختمان با شکوه مادی و ارباب و نوکر و پروتکولا و این حرفا، آقایونی که تو سفارت خونه ها میرید حواستون باشه این سفارت یک انقلاب است، نه سفارت یک رژیم مثل بقیه رژیم های معمولی دنیا. این سفارت بزرگترین انقلاب عصر جدیده. سفارت خونه هاتون باید کاملا ساده باشه، باید ساده ترین سفارت خانه ها در جهان باشه، اشرافیت و تجمل و اینا نباید باشه. بقیه همه سفارت خونه هاشون میخوان تجملاتی باشه، فکر میکنن پوز به این چیزاست. کاملا ساده، جوری که مستضعفین و فقرا و مظلومین اونجاها رو پناهگاه خودشون بدونن. این خط امام توی مبارزه با سلطه تا اینجاها هم امام خط میده. میگه کیفیت معاشرتتون با کارمنداتون و زیر، اونا میگن زیر دست، ما که زیر دست بالا دست قبول نداریم، میگه باید برادرانه باشه و در این حال مدیریت باشه. بعضی هم فکر میکنه مدیر بودن، قاطع بودن یعنی تکبر و توهین، به نیروهاش توهین میکنه، سلسله مراتب حفظه. یه عده میخوان اخلاقی و مهربان و اینا بشن، ذلیل میشن دیگه. بعد که میگه خب برو اون کارو بکن، میگه خودت برو بکن، یادش میره اصلا بابا یک بالاخره مدیریت یه تشکیلاتیه، محل هر دوش غلطه. با نیروهاتون با کارمنداتون برادر باشید، در این حال باید از شما بپذیرند وقتی خطی رو میدید. به محتوا برسید، اینقدر به ظاهر چرا اداره میکنید؟ بعضی نمیتونن بپذیرن، نمیفهمن. آقا جهان داره اینجوری عمل میکنه دیگه، مهم. خب آقا اینا ملاکاشون فرق میکنه، اینا اهدافشون معیاراشون فرق میکنه با ما. ما هرچی فریاد بزنیم ما اسلامی هستیم، جمهوری اسلامی هستن، وقتی در عمل ببینن نیستیم، ادا در میاریم، دیگر از ما باور نمیکنند. حالا هرچی میخوای بگو. میگم دارن اعمال ما رو نگاه میکنن. میگه اگه قرار باشه ما هم مثل دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی عمل بکنیم، که چه فرقی داره که اونا که از ما بهتر بلدن. وقتی میتونن باور کنند از ما که ما که میگیم جمهوری اسلامی، عملمان طاغوتی نباشه، قولمون اسلامی، رفتارمون اسلامی، در این صورت صادر میشه به بقیه کشورها. فرمودن مردم اسرائیل و آمریکا از مصادیق ظلمند، آیا پس برخورد با ظالم یعنی برخورد با ملت آنها؟ اسرائیل باید بعدش فرق میکنه. اسرائیل اصل وجودش اصلا چنین دولتی نبوده. 70-80 سال پیش آمدن اشغال کردن، میلیون ها نفر از خونهشون بیرون کردن، چند میلیون آدم آمدن چون جای اونا نشستن. این اصل رژیمش جعلی اصلا. اسرائیل، ما ملت اسرائیل رو هم به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسیم، چون اصلا این ملتش هم ساختگیه. دوم اینکه قدس و قبله اول مسلمینه و تجاوز به جهان اسلام بود، اینجا ما مسئولیت داریم. اما آمریکا، ملت آمریکا اتفاقا بسیاریشون با دولت آمریکا موافق نیستن. اگه موافق باشن با اونها، ولی نیستن واقعا. امام یه وقت میگفت ملت آمریکا رو اینا جاهل و ناآگاه نگه داشتن. اگه بدونن ملت آمریکا هم با ماین در برابر دولتشون نیستن. حالا داریم میبینیم در ایالت‌های مختلف ملت آمریکا پرچم آمریکا رو آتش زدن. چگونه با ظلم آمریکا و دیگر دولت‌های ظالم برخورد نکنیم؟ من اگر بخوام در کشوری غربی زندگی کنم و ظالم بود، من چگونه با مردم آن کشور برخورد کنم؟ با مردمشون شما باید حقوق مردمشون رعایت کنی، قوانینشون رعایت کنی. دولتشون، اگر رفتن شما به اون کشور تقویت اون دولت جایز نیست. اگر تقویت اون دولت نیست، بلکه ممکنه بگی من یک علمی رو یاد می‌گیرم تقویت خودمونه. او فرق می‌کنه. ضمن که اصلا در اسلام اصل بدیه که وارد جوامع سبک زندگی دیگران نشید، مثل اونا میشه آدم مکروهه، مگر اینکه یک کار واجبتر و لازمتری باشه. فرمودید دانش و دانشمندی که علمش در خدمت ظلم است نباید احترام گذاشت. دانشجویانی که از ایران به خارج میروند بعد از تحصیل برمیگردن از نظر شرعی اشتباه کرده اند؟ نه، علمشون اگر کمک به یه وقت فضای علمی جهان و حرفاشون، اما یه وقت یک دانشی شما وارد یک پروژه شده، این پروژه کمک میکنه به پنتاگون، به سازمان سیا برای جنایتش، این حرامه. پرسیدن هدف نهایی نظام سلطه چیست؟ نظام سلطه یک شخص خاص نیست، هر دوره عوض میشه. الان نظام سلطه یعنی حاکمیت مثلا آمریکا، دو سه تا کشور مثل انگلیس و فرانسه هم کنارشن، صهیونیست‌ها اینا، 4-5 تا کشورن معمولا تو هر زمان نظام سلطه. هدف نهاییش اینه که اگه بتونن تمام جهان رو قورت بدن، این هدف نهاییشون. جایی که نتونن عقب میرن، مثل سگ میمونن، سگ وحشی، سگ هار، وقتی دنبالت میکنه اگه فرار کنی میدوه دنبالت تا بگیرد پاچتو، اگه وایستی جلوش مثلا هم وای میسته میترسه، بری جلو میره عقب، هر چی فرار کنید و ضعف نشون بدید بیشتر میاد. برای مقابله با نظام سلطه فاسد از چه ظرفیتایی استفاده میشود؟ از همه ظرفیت ها، فرهنگی، علمی، رسانه‌ای، خودمون رو قوی کنیم، وابستگیمون رو کم کنیم، همه چیز، اقتصادمون رو قوی کنیم. فرمودن که چگونه میتوان در این برهه پر از فتنه حق را از باطل تشخیص داد؟ اولا همه برهه ها فتنه است، فکر نکنید مخصوص الان. حق از باطل تشخیصش عقل میخواد، آگاهی های اسلامی میخواد، تجربه و مطالعات تاریخی میخواد. اینا مجموعاً انسان رو به لحاظ تحلیلی قوی میکنه. مصداق سلطه و باطل در داخل کشور. با وجود وضع دولت و مجلس که سست به نظر میرسن، طیف دانشجو در این رابطه با ظلم ستیزی چیست؟ دولت و مجلس هم یک پارچه نیستن، آدمای درست‌تر و محکم‌تر هم بینشون پیدا میشن، آدمای سست‌تر و بی‌ریشه‌تر هم بینشون پیدا میشن. با هر کدوم باید به حسب اون شرایط عمل کرد. اصلاح، اصل اصلاح، نه نابودی. گفتن آخرین سوال، گفتن مرگ بر آمریکا چه فایده ای دارد؟ توی حج الان نزدیک بچه حجاج ما مرگ بر آمریکا میگفتن، چیز دیگه که نمیگفتن. بستنشون به رگبار و گلوله 300-400 تا حاجی ما رو کشتن. اگه ضرر نداره خب بذار بگم. گفتنش همینقدر که یک زمانی در ایران گفتن مرگ بر آمریکا، الان در ده ها کشور جهان دارن میگن. دنیا به پا خواست. نظرسنجی هایی که خود آمریکا الان میکنه میگه همه جای دنیا آمریکا منفوره. همه میگن مرگ بر او. در حالی که 40 سال پیش اینجوری نبود. اصلا آمریکا اینقدر منفور نبود. فایده خیلی داره. نهی از منکر در روایات ما میگن اصل اگه بتونی عملی، اگه عملی نمیتونی تو مبارزه با گفتار اعلام کن، بگو مرگ بر تو، بگو من با تو نیستم. اگر نمیتونی اورم تو قلبت باید متنفر بشی. اگه این لعنت بر یزیدها نبود کربلا تا الان زنده نبود و مسیر تاریخ رو عوض نمیکرد. اگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نبود امروز اسرائیل لب پرتگاه نبود. بله اگه فقط مرگ بگی و هیچ کار دیگه نکنی، ولی خود مرگ بر ظلم گفتن اثر داره. براءت از شرک، براءت از کفره. فرمودن تا زمانی که ما پای عمل ننشینیم چه ضرری به آنها میرسونه؟ خود مرگ بر ظلم گفتن ضرر بهشون میزنه اما عمل باشه پشتش. خیلی وقت خیلی نمیدونم چی میگوییم مرگ بر آمریکا، ولی وقتی پای عمل پیش میاد باید دست به سینه باشیم. چرا؟ یه دی اینجوری هن، همه اینجوری نیستن. یه دی هزینه میدن. این محسن حجاجی ها هزینه میدن. سرشون میبرن ولو ببر. یه عده هزینه نمیدن. صدها و هزاران از این زنان و مردان شریف داریم. یه عده هم بازارن همه چی رو بدن و بازم واسن بگن آقا عیبی نداره. از کودکی به ما یاد دادن با آمریکا دشمن باشیم، اما در عمل چرا به خاطر ترس از آمریکا اجازه پرتاب و موشک را نمیدند؟ ولی یه عده اینجوری هم دیگه. یه عده اینجوری هم ما نباید اینجوری باشیم. اصلا این حرفا رو ما برای همین خوندیم که تفاوت این دو تیپ شخصیت ها معلوم بشه. فرمودین نفی نظام سلطه چه ضرورتی داره؟ به نظر میرسه که خب یه دیدگاه های دیگه هم قابل طرح باشه و طرفدارانی داشته باشه همه جای جهان، از جمله در ایران هم، که اصلا واقعا چیزی به نام نظام سلطه و استکبار جهانی وجود داره یا توهمه، یا نه یک روابط عادی مسالمت‌آمیز عادلانه برابر جهانی است. حدود 200 و چند تا کشور تو دنیا است، همه در یک ساعت در یک ارزن، واقعا حقوق همه رعایت میشه، ملت ها و همه جا دارن خیلی راحت آزاد مساوی از امکانات جهان استفاده میکنن. هیچ قدرت هایی قوی تر از بقیه نیستن و اونا اگر قوی ترن دنبال سلطه بر اونا نیستن، حقوق اونا رو رعایت میکنن. اصلا چیزی به نام استعمار، استثمار، استکبار، غارت ملت‌ها، غارت کشورها، اشغالگری، فریبکاری، چاپیدن وجود نداره. خب یه وقتی کسی همچی فکری داره، این معلوم اصلا نه تاریخ خونده نه جهان رو میشناسه. مثل کفتاره که وقتی که محاصره میشه و میان سراغش دیگه میبینه نمیتونه فرار کنه و دفاع کنه از خودش، سرشو میکنه تو لونش که نبینه، میگه وقتی نمیبینم پس نیست، ایشالله که نیست، ایشالله گربه است. مثل که میگن کپک سرش رو زیر برف میکنه که نبینه. حالا وقتی تو ندیدی معنیش اینه که نیست، داری میبینی اومده تو خونت غارت کرد. کسی تاریخ ایران رو بدونه میتونه ندونه که لااقل 200 سال گذشته ملت ایران تحت غارت بوده، یا زیر بار اشغال ارتش انگلیس بوده، یا ارتش روس تزاری قبل از کمونیستا یا زمان کمونیستا. بعد آمریکایی‌ها آمدن، اسرائیلی‌ها آمدن، اینا رو نبینی؟ یه وقتی کسایی میگن اصلا خبری نیست، سلطه‌ای وجود نداره. این جنگایی که تو دنیا میشه، بمب‌های اتم زدن، جنگ اتمی، جنگ غیر اتمی، چند تا کشور 40-50 تا کشور دیگر رو یا اشغال کردن یا غارت کردن، به کرامتشون تجاوز کردن، به حقوقشون تجاوز کردن، منابعشون رو غارت کردن، اینا اصلا نبوده، یک فکر اینه، اصلا استعماری وجود نداره. شما توهم زدین. تاریخ ایران چی؟ ایران هیچی. 200 سال، 150 سال اشغال، حکومت‌های دیکتاتور وابسته رو سر کار آوردن، زمان رژیم شاه ده‌ها هزار، 70 هزار، 80 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بر کل این کشور مسلط بودن، از ارتش و پلیس و صدا و سیما و دانشگاه‌ها و نفت و آموزش شکنجه به ساواک و منابع اقتصاد و اینا اصلا نبوده. ایران مستقل بوده، آزاد بوده. بدیهیات رو این کار بکنه. نفی نظام و سلطه با این تو تیپ آدم ها نمتونی مطرح کنی. یه وقتی گن آقا چرا بوده؟ الان هم هست. الان هم این جنگ هایی تو منطقه. اون 8 سال جنگ رو به ما تحمیل کردن. همشون هم با هم بودن. بمباران شیمیایی بعد تو منطقه تو 5 تا جنگ همونایی که اون 8 سال جنگ رو به ما تحمیل کردن به این ملت های منطقه جنگ تحمیل کردن. بازم پیروز نشدن. الان هم هست، بله، جنایت هست، غارت هست. الان هم میخوان تو ایران دوباره حکومت دست نشانده خودشون بیاد، مثل زمان شاه برگردن، مسلط بشن. چرا؟ جنایت هست، استعمار هست، استکبار هست، غارت هست. اما خب باشه، باشه، یعنی خیلی واقعیت باید بپذیری. اینم فکر دوم. پس در برابر نظام سلطه یک طرح اینه که بگیم مثلا سلطه‌ای وجود نداره و نداشته. دروغه، شعاره، انقلابی بازیه، توهمه. یک، این انکار واقعیت مسلمه، هم تاریخی هم واقعیت موجود، هم در ایران هم در منطقه هم در جهانه. یعنی همچه آدم هایی باید ببینه اصلا خوابن یا بیدارن، اصلا تو عمرشون یک کتاب خوندن راجع به تاریخ جهان و ایران یا نخوندن، اصلا دنیا رو الان میبینن یا نمیبینن، یا از ترس دارن کتمان میکنن. آخه کسی که میترسه یه وقت میگه آقا آمد داره میاد، نه نیست، از پس ترسیده کپ کرده میگه نیست. سرتو میخوای بکنی زیر برف بکن، ولی واقعیت تغییر نمیکنه. این تز یک. تز دو، چرا آقا سلطه هست، فساد هست، دیکتاتوری، استکباری، جنایت، جنگ را میندازن، اشغال میکنن، کودتا میکنن، غارتتون میکنن؟ نه همه هست، ولی خب هست دیگه، چیکار کنیم؟ ارزش مبارزه نداره، نمیارزه. مبارزه شکست میخوره، به جایی نمیرسه، نتیجه نخواهد داد، هزینهش سنگینتر از فوایدشه. اینم یک فکر که آقا ظلم هست، باید تسلیم شه. ضرورتی نداره مقاومت کنی. مقاومت کنی صدمه میخوره بیشتر، پیروز نمیشه. خب با این هم باید گفت که خیلی وقتا پیروز شدن و پیروز شدیم. 40 سال پیش چه خبر بود؟ الان چه خبره؟ 40 سال پیش ایران یک کشور زیر پا افتاده، تحقیر شده، غارت شده، به لحاظ اقتصادی و علمی هیچی ندار. یک اختراع تو ایران ثبت نمیشد. یک تولید واقعی در ایران نبود. واردات، مونتاژ، وابستگی. یک کشوری که 100% تحت سلطه بود، حتی رئیس دانشگاه‌هاش و سفارتخونه‌ها تعیین می‌کردن، چه برسه به بقیه مواردش. خب حالا شده یک کشور مستقل. 100,000 دانشجو ما داشتیم اول انقلاب زمان شاه، الان 5-6 میلیون دانشجو همین الان مشغول دانشجویان. پیشرفت علمی، حضور زنان در قبل انقلاب یا باید تو خونه می‌موندن یا باید اصلاً وارد هیچ عرصه علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نمی‌شدن، یا باید برهنه می آمدن، یعنی باید با بدن برهنه، با پیمان کالای جنسی می آمدن. راه سوم اینا بود. خب امروز 60-70% دانشجوهای ما دخترن، همه هم می تونن، اونا که می خوان به لحاظ اخلاقی و کرامت زنانگی و انسانی سالم بمانن می تونن. حجاب و نیمچه حجاب بالاخره هست، قبلا برهنگی بود. یک اشتباهی بعضی ها می کنن با حجابای کشورهای دیگر رو با بد حجابای ایران مقایسه می کنن. این درست نیست که باید با حجاب‌های کشورهای دیگر رو با حجاب‌های ایران مقایسه کرد، بی حجابا و لخت و پتیا رو با بد حجابای اینجا مقایسه کرد. این مقایسه درسته. اون وقت می‌بینید که نه، پیروزی‌های بزرگی، چون بعد آقا دیگه حجاب، فرنگ حجاب و اینا خیلی کارآمد نیست، موفق نیست و ممکنه مثلا دیگه در آینده هم بعدی هم شلتر بشه و فلان اینا. هر چم شده باشه از همه کشورهای دیگه از بهتره. دانشگاه ما آقا بیدینن فلانن، ولی آدم ها همه جور هستن تو همه جا، ولی همین الانش هم دانشگاه ما مسلمان ترین دانشگاه جهان هست. در هیچ دانشگاهی هزاران هزار دختر و پسر دانشجو و حتی استاد اعتکاف میکنن؟ کجای دنیا هم چیزی هست؟ این همه استاد متدین تو دنیا هست و هیچ جا نیست. ضعف ها رو میبینیم، نقاط قوت هم ببینیم. حالا آقا واقع بین باشه، مبارزه با استعمار به نتیجه نمیرسه، هزینه داره، سنگینه. خب به نتیجه رسید، ایران آزاد شد. حالا ما مشکلات دیگه ای داریم، ما رو باید حل کنیم، اما از به لحاظ استقلال و استعمار پیروز شدیم. واقعا یه رژیم 2500 سال سلطنتی و رژیم پهلوی، سلطنت سکولار وابسته دیکتاتور سرکوبگر با پشتوانه کل غرب، کل غرب پشت شاه بودن، هم شکست خورد، رژیم عوض شد، سلطنت عوض شد، رژیم مردمی با انتخاب مردم و در چارچوب ارزش‌های اسلامی معطوف به اهداف اسلامی تشکیل شد. تو دنیا نبود، تو این دنیای جدید هم چیزی. خب این پیروزی چرا نمی‌بینی؟ وا آقای واقع بین، خانم واقع بین، این واقعیته. ببین بعضی میگن آقا ما واقع بین باشیم، آرمانگرا نباشیم. واقع بین اینه که مقاومت و مبارزه نتیجه نمیده. خب واقعیت اینه که نتیجه داد. اصلا نمیخوایم شما آرمانگرا باشیم، میخوایم واقع بین باشیم، واقع نگر باشیم. این واقعیت. امروز ایران شد، ملت ایران یک ملت درجه یک در جهان، یکی از چند قدرت استراتژیک اصلی جهان، تعیین کننده وضعیت حساس ترین منطقه جهان. اردوگاه انقلاب اسلامی، یک زمانی ما تنها بودیم، امروز 5 تا کشور ملحق شدن، یک قدرت جهانی شدیم. یک زمانی تو ایران پرچم آمریکا و اسرائیل آتش می‌زدن، امروز توی 150 کشور جهان آتش می‌زنن، حتی داخل خود امریکا پرچم آمریکا رو الان آتش می‌زنن. که میگن این سمبل ملت آمریکا نیست، سمبل حاکمیت فاسد آمریکاست. از هر دو حزبشون هم کاری کردن. الان سرچ کنید تو اینترنت، در چند ایالت آمریکا پرچم آمریکا رو آتش می‌زنن. اینا که میگن آقا پرچم آمریکا نماد ملت آمریکای، توهین به آمریکای، نماد دولت نیست. خود مردم آمریکا دارن آتش می‌زنن. صدور انقلاب یعنی همین دیگه، یعنی یک چیزی از اینجا شروع شد، بعد 20 سال کل جهان رو گرفت. داخل آمریکا هم اتفاق، پرچم اسرائیل تو آمریکا اصلا شد بهش جسارت کرد، الان پاره پارش میکنه. خب اینا واقعیته. شما که میگید واقع بینی، چرا این واقعیت رو نمیبینید؟ چرا این واقعیت که اسرائیل که همیشه پیروز بود به کمک غرب و هم در هر جنگی اسرائیل بزرگتر میشد، چرا بعد انقلاب ما تو 4 تا جنگ پشت سر هم شکست خورد؟ لب پرتگاه. اینم واقعیت. واقع بین با شما مگه نمیگفتید اسرائیل شکست ناپذیره؟ شما واقع بین نیستین، شما واقع بین نیستین. اعتماد به آمریکا، آقا باش لبخند بزنیم، اینم به وعده‌هاش عمل میکنه. خیلی خوب، بسیار خوب. آخرین امتحانو در حضور شماها شد، همتون دیدیم. خیلی خوب، اعتماد کردی. چی شد؟ به 100% تعهداتت عمل کردی ایران، و اونا به 10% هم عمل نکردن، بعدم گفتن نمیکنیم. میگه تحریم های مادر شروع شد، اونا مثلا تا حالا تحریم های خواهر بوده، مادرش شروع شده، گفتن ما دیگه همه چی اوتا. برای چی؟ مگه با هم قرار نداشتیم؟ مگه ما به قرارمون عمل نکردیم؟ مگه ما هسته ای رو بتون نریختیم؟ چرا؟ همینه که هست. یک دوره مختصر آمریکا شناسی و غرب شناسی، یک دوره فشرده، ترم فشرده شما گذروندیم سر قضیه تحریم و هستی، این که آقا اعتماد بکنیم یا نکنیم، اینا میخوان واقعا به تعهداتشون عمل کنن یا نه، اینا به حقوق ملت ما احترام میگذارن یا نه، شعار مرگ بر آمریکا درست بود یا غلط بود، توهم بود یا واقعی بود. خب یک دوره یک ترمشو دیدیم. ترمای قبلش خیلی وحشتناکتر بود، جنگ بود، بمب شیمیایی بود، کودتای 28 مرداد بود، هزاران انسان رو کف خیابونا تو سال 57 کشتن، همین آمریکایی‌ها، همین انگلیسی‌ها، همین حقوق بشری‌ها، به دست رژیم شاه. پس اگه دل میگه آقا واقع بین باشی مقاومت نکن، اتفاقا واقع بین باش، ببین اونجایی که درست مقاومت کردی واقعیت عوض شد. متا شما بعدی واقعیت ها رو میخواید ببینید، واقعیت اونجایی که عمل نمی کنی او رو میخواید ببینید، اونجایی که عمل میکنی او واقعیت رو نمیخواید ببینید. درست مثل بچه تنبلیه، میگن که پاشو درس بخون، واقع بین باش، واقع بین باش، واقعیت اینه. الان ببین من نمرم زیر 10، درس خوندن سخته، بیدار شدن اینا، واقع بین باش. این واقعیت از یه واقعیت دیگه هم هست، پاشو یکم به هم بکش، زحمت بکش، بعد واقعیت ها عوض میشه، نمره ها میاد بالا، وضعیت خوب میشه، امکانات پیدا میشه، کار تولید میشه. اینا واقع بین همه باید باشن. واقعیت قابل تغییر یا قابل تغییر نیست. او کسی که واقعا واقع بینه در این حال آرمان گراست، او میگه واقع این واقعیت اینجاش مثبت، اینجاش منفیه، منفیهاش قابل تغییره، ولی به شرطها و شروطها، شرط داره. من باید هزینه کنم. وقتی هزینه کنی واقعیت تغییر میکنه. من اینجا الان تشنه، این آب اینجا، آقا آب بخوری سیراب میشه. این آقا واقع بین باشه، من الان تشنه هم، این آب اینجایه، دارم نقشه میکشم آب بخورم، من اینجایم، این آب اینجایه، من باید دستمو دراز کنم، خسته میشه آدم. اینا همه واقعیت، نمیبینی واقعیاتو؟ این یک واقعیت. حالا یک واقعیت دیگه الان بهتون نشون میدم. یک صلوات بفرستید. حالا شما واقع بین باشید. آب خوردم دیگه الان تشنه نیستم، این هم یک واقعیت. اینا میگن همون واقعیت اولیه رو ببین، همونجا وایستادیه. آقا آب اونجاییه، تو هم تشنه ای، واقعا امکانش هست. ایدئالیست نباش، آرمانگرا نباش. آرمانگرایی چیه؟ میگه آقا میخوام آب بخورم تشنگیم برطرف شه، یک کم هم هزینه داره، باید دستمو دراز کنم. این واقعیت رو میبینه، این که میگه خب آقا دستتو دراز کن، خب دستتو دراز کن، بردار بخور. بعد میگم واقعیت جدید حالا پیدا شد. یک واقعیتی بود که ایران نوکر آمریکا و انگلیس بود، هزینه دادی، یک واقعیت دیگه ای به وجود آمد. حالا این که ما شدیم رقیب اینا، در عرض اینا مطرحیم به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک تو منطقه. یه زمانی اسرائیل بت ناشکستنی بود، بعد شکست خورد. چند سال پیش واقعیتی بود که موسل و حلب و عراق و سوریه و اینا همه کل داعش، یعنی در واقع در اختیار عربستان و اسرائیل بود. خب هزینه دادی، زحمت کشیدی، واقعیت عوض شد، موسل و حلب آزاد شد، کل منطقه از ایران تا فلسطین خط زمینی وصل شد. این هم یه واقعیت. حالا تو واقع بین باش. ملت یمن حیات خلوت عربستان و آمریکا و اسرائیل بود، حالا شده بزرگترین جنبش مقاومت در برابر اینا. خب واقع بین باش. اینم یک نکته. یه وقت هم یک کسانی میگن آقا سلطه هست، سلطه های پراکنده. نکته سوم، اما نظام سلطه نیست، سلطه‌گران پراکنده. اینم از اگه کسی با چشم مسلح به تئوری های روابط بین الملل و علوم سیاسی درست نگاه کنه به صحنه، میفهمه که نظامه، یعنی اینا به هم وصلن، ارباب رعیتی هستن، رسانه هاشون همه یه چیزو میگن، بانکاشون همه به هم وصلن، از یه جا دستور میگیرن، هالیوود از همون جایی دستور میگیره، فیلم میسازه که از همون جا برای پنتاگون و برای سازمان سیا و اینا دستور جنگ، اونجا دستور جنگش میده، اینجا دستور فیلم سازی و فرهنگ سازی میده اونجا. خب نظامه، این رو باید ببینی، اینا از هم جدا نیستن. نمیتونی حساب آل سعود رو از حساب اسرائیل صهیونیست ها جدا کنی، با هم هم دارن با هم کار میکنن. نه آقا نظام نیست، او جداگانه، این جداگانه، نه جدا نیستن، همه با هم هم ربط دارن. ساده لو نباش، بازی نخور. و السلام علیکم و رحمت الله.